بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به مولانا و مقتدانا جواد الائمه آیات بیانات سوره مبارکه صف را تقدیم می داریم. در ادامه مباحث پیشین آیه که تلاوت شد آیه شماره 8 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد فرمود یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم اراده می کنند که اطفاء کنند خاموش کنند نور خدا را با افواه و دهانهایشان اما خداوند به اتمام می رساند نور خدا را هرچند برای کافران ناخوش آید با توجه به آیات پیشین و خصوصا آیه قبل 7 و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب و هو یدعا الی الاسلام عیسی می آید بشارت به حضور این پیامبر را بازگو می کند مبشرن به رسول یعطی من بعدی که می آید اما هنگامی که این پیامبر آمد همونها که بشارت را دریافت کرده بودند و در کتب و در منابع خودشون مضبوط داشتند انکار آن کردند و به ستیزه برداختند ادعای افتراء را دادند به این پیامبر ادعای کذبگویی را به او نسبت دادند و من از لمام من افترا کیست ظالم تر از این که چنین سخن بگوید نوعا این نسبت از لم در قرآن کریم بیشتر یا در مورد خداوند است یا در مورد رسول خدا ظلمی که در حق خدا و رسول روا می شود این بالاترین مراتب ظلم است چون بیشترین حق رو و حد رو خدا و رسول دارند و در پایان هم فرمود والله لا یهد القوم الظالمین حال این جماعتی که چنین رفتار می کنند یریدون لیطفئوا در حقیقت خواست اینها و اراده ایشان آن است لیطفئوا لان یطفئوا که چنین کنند به اصطلاح ادبی اطفاء به معنای خاموش کردن است و نوعا این در جایی به کار برده می شد که در گذشته هنگامی که شمعی رو و چراغی رو روشن می کردن در انجمنی برای روشنی اونگاه برای اینکه فروغش رو به پایان ببرند و بالاخره مورد استفاده قرار نداشت با بازدم دهان چنین کاری رو انجام می دادند یعنی این شمع روشن بود و اونگاه پف می کردن به تعبیر ما با دهان پف می کردن و این چراغ رو می کشتند شمع رو می کشتند یعنی خاموش می کردن این عمل اطفاء بود با توجه به این که به دهان انجام می شد با دم بازدم انجام می شد فرمود یریدون لیطفئوا نور الله دقیقا یه مشابه سازی با این صحنه می شود و دو سه نکته زیبا ادیبانه برون کشیده می شه و مورد بهره برداری قرار می گیرد این جماعت می خواهند اطفاء کنند می خواهند بکشند از بین ببرند به خاموش کردن چرا کشتن می گفتند دیگه در ادب پارسی همین اطفاء می شه دیگه لیطفئوا نور الله می‌خواستند اینها ارادهشان آن است که از میان ببرند و خاموش کنند نور الله را خب اون چراغ و شمع رو پف می‌کردند اینها نور الهی را نور الهی چیست هدایت خداوندی این هدایت الهی در کجا دیده شده است؟ جلوه اتم این هدایت کجاست؟ الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات. آنجا که قرآن این سخن رو بازگو می کند، این مشکات هدایت الهی است که سرمنشأ نور است، یعنی سینه سینای نبی مکرم که نور هدایت و مثال هدایت کامل تشریعی الهی در وجود او، شخصیت او، کلام او، سخن او و سیره او تجلی کامل دارد. پس میخوان این وحی پایانی، این وحی الهی را، این شخصیت الهی را، فکر او و مکتب او را خاموش کنند، از میان بردارند، فروغ اون را از میان ببرند. به افواههم، افواه فوح، فم، دهان، با دهانشون میخواهند چنین کاری را انجام بدند. عرض کردم با توجه به تناسبی که بین پف کردن و بازدم رو ایجاد کردن و خاموش کردن چراغ دارد، خداوند این رو میگوید، اما در این حال یه نکته زیبا ادبی از این استفاده میشود و اون این است که مشخص میشه این اطفایی که اینها میخواستن با دهان بکنند. حالا این از این مقام بیایید به خود اصل ماجرا که دقت بفرمایید، از میان بردن این هدایت، این پیامبر و مکتب او را، بیشترین حربه‌ای که به کار می‌بستند به وسیله فوح بود، به وسیله فم و دهان بود. چه چیزی از دهان خارج می‌شود؟ تبلیغات مسموم زبانی، گفتارهای نابهنجار و نابخردانه‌ای که از دهان برون می آید، اتهامات، ناسزاها و بقیه دروغ پردازی ها، تخریب شخصیت ها، تمام اون چه از زبان برون می آید، اینها اطفاء زبانی است. یعنی با این زبان و با این روش می خوان این نور رو فروکش کنند. قصه همین بوده است. یعنی این رو گاهی خدمت دوستان عرض می کردم، در سیر مطالعه تاریخی رفتارهای متقابل با شخصیت نبی مکرم، می بینیم دشمنان پیامبر ابتداعا خواستند که تطمیع رسول خدا داشته باشند، به نوعی بتوانند اون رو ساکت کنند با یه چیزی، متاعی، طعامی. بالاخره عرض به خدمتون، اگر تابع شهوت است، شهوتی، اگر تابع قدرت است، قدرتی، اگر میل به زر دارد، با زری، عقلینا، هر آنچه میخواهد به او بدهیم. ابو طالب بگو برادرزاده تو دهان ببندد. هنگامی که مذاکره برای تطمیع و حذف این چنینی رسول خدا افاق نکرد، دیگه تیرها برون آمد، زبانها گشوده شد برای تخریب شخصیت پیامبر. یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم، اما غافل از این که شما یه شمع را با پف می توانید خاموش کنید، اما کیف شود خورشید از پف منطمس؟ مگر میشه خورشید را هم با پف خاموش کرد؟ با یه بازدمی دمیده خورشید رو خاموش کرد؟ این که نمیشه، امکان ندارد چنین چیزی. هنگامی که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، اون چراغی رو که خداوند افروخته است مگر کسی میتواند با افواه خاموش کند؟ یعنی چنین چیزی ممکن است که کسی نور الله را بتواند به خاموشی بدل کند؟ لذا این تلاش سعی مذبوحانه است، ره به جایی نمیبرد. خب میبینید همین شد، کار رو شروع کردن دشمنان پیامبر، تبلیغات افواهی و زبانی خودشون رو علیه پیامبر در حوزه‌های مختلفی که میتوانستن آغاز کردن. اولین اتهامی که به نبی مکرم زده شد آن بود که یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون. اولین اتهام، اتهام جنون. حالا معنی این جنون چیست؟ بارها خدمت دوستان اشاره کردم، دو معنا. یکی این که من به این جنه، مثل این که یه موجودی در وجود او سخن میگوید، این ارتباط با بعض از موجودات است، یا حداقل اون که اون اعتدال کامل فکری نیست، اتهام جنون رو. و از این طریق وارد شدن که بتوانن کار رو با اونجا برسانن که از مسیر کسانی که نسبت بیشتری با پیامبر دارن پناه به خداوند میبریم. و من این جمله رو توضیح بیشتر میدم خدمت دوستان که توجه داشته باشید که در این عصر و زمان برگردیم صداهای قبلی، اون چه در مورد رسول خدا میبینیم همان نیست که در دهه‌های اول اسلام میدیدیم، هیچ تفاوتی نداره، یعنی همون روش ها عمل می شده، امروز هم همون روش ها داره علیه پیامبر عمل می شه، نه چیز بیشتر از آن. از چه راهی استفاده کنیم؟ از کسانی که به پیامبر نزدیکند. چه کسی به پیامبر نزدیکی دارد؟ چه کسی نزدیکتر از عمو؟ از طریق همسر ام جمیل خواهر ابو سفیان توانستند ابولهب رو بخرند، عبدالعزا را توانستند بخرند و تطمیع کنند. به کار با اونجا کشید که هنگامی که این رواج موسم می آمدن مردمان از این سو اون سو به سوی مکه در ایام حج و غیره، کسی که مرجع می شد برای تبلیغات علیه پیامبر، سرکردگی این کار توسط ابو لهب بود. ارجاع می دادن مردم رو بدونید در این شهر دیار ما مردی آمده است که ادعاها دارد، اما خوب است با نزدیکان او مرابطه کنید تا او را بشناسید، معرفی می کنند. آنگاه ابو لهب اتهام جنون رو بر پیغمبر مکرم اسلام و برادرزاده خود وارد می کرد که باید خدا بفرماید تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. به دنبال این اتهام اتهامات دیگر می آمد. آنچه این مرد می گوید شعر است. شاعر نتربص به ریب المنون. یه شاعری است، این مطالبی که می گوید بافتنی است. اینها خیالات است. اینها مطالبی است که با واقعیت خارج سر و کاری ندارد. بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذبه هاست احسن او. شعر هرچه غیر واقعی تر باشد زیباتر از جهت صنعت هنری شعری، یعنی بالاخره جیغ بنفش قشنگتر است از خیلی ترکیبات دیگر در نزد بعضی از شاعران. و شب پاورچین پاورچین وقتی می آید بهتر است تا انسان پاورچین پاورچین بیاید، به تعبیر استعارات ادبی. این شعر است، این تخیلات این چنینی است. و ما علمنا الشعر و ما ینبغی له. کجای این شعر است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی. عدالت گستری، احسان گستری، شناختن مرزهای زشتی ها، ظلم ها و پلشتی ها، کجای این با شعر تخیلی سر و کار دارد و با جنون می سازد؟ یعنی اتهامات با هم متحافظ، ناسازگار. نمی ساخت این اتهاماتی که می گفتن با هم اصلا و با سخنان این بزرگ مرد هیچ هماهنگی و سنخیت نداشت. اما اینها دیگه دارن یوریدون نیوتفو، سعیشونی می کنن که اتفاع کنن. کار به اونجا کشید که بگویند بعد از آن که اتهام جنون به اتهام شعر رو می زنن، بگویند دیگه آخرین تیر ترکش رو رها کنن. ان هذا الا سحر یؤثر. این ساحر است، سحر اینها. و خدمت دوستان اشاره دیشب به این مقوله محضر بارکتون داشت و اشاره شد که ماهیت سحر تخیل و توهم، با قوه وهم سر و کار دارد. اما ماهیت وحی، آموزه های این پیامبر، با افلا تعقلون سر و کار دارد، با قوه عقل. سحر آدمی رو به کینه ورزی، یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اختلافات، مشکلات، کینه ورزی ها. این آموزه انسان رو به سوی صلح ها، پایداری ها، سعادت ها و فلاح ها دعوت می کند. ساحران در پی طمع، ورزی و اندوخته های خودشون، اما این بزرگوار در پی پاک بازی، حریصون علیکم، حرص بر هدایت انسان ها، به تمام وجود ورزیدن و چنین و چنان. هیچ سنخیتی با هم ندارد، مشخص این اتهامات ره به جایی نمی برد. یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم اما والله متم نوره ولو کره الکافرون. و خداوند متم نوره. من یه قسمه هایی از این مطلب هست که تو آیه بعدی میگم، چون هر دو آیه با هم ارتباط داره و باید تکمیل بشه امشب انشاءالله. خداوند متم نوره، جای نگرانی نیست. خداوند اتمام میکند نور خود را. کلمه اتمام، اکمال، تمام، کمال. بهترین مثالی که فرق این دو رو با هم میرسانیم و لذت های بهتر درک میشه اینه که اگر یه مجموعه عملی است که اجزاء آن هر کدام واحد مستقلی است، هر کدام در جای خودش باید انجام بشه، بعد تک تک اینها انجام میشه، هنگامی که اینها کنار هم مینشیند نام این اکمال است. اما هنگامی که یه مجموعه است که جزء اینها پیوند قطعی درونی با هم دارد و با هم به شدت متصله به گونه ای که اگر یه جز نباشه گویا بقیهش نیست، اینجا اتمام به کار برده میشه. مثال ساده اون 30 روز ماه مبارک، 29 روز ماه مبارک رمضان میاد، یه کسی 10 روزشو میتونه بگیره، 10 روزشو نمیگیره، آیا اگر 10 روز رو نگرفت آن چرا گرفته از بین میرود؟ خیر. تعداد روزهای ماه رمضان، ماه رمضان رو تشکیل میدن 30 روز، اما هر کدام مستقلن. ولتکمل العده، قرآن این رو میگه اکمال ماه رمضان اگر کسی همشو بگیرد، چون هر روز حساب مستقل خودش رو دارن. اما حالا یک روز رمضان رو دقت کنید، 14 ساعت، اگر کسی 13 ساعت و 55 دقیقه روزداری کند، 5 دقیقه آفر رو بخورد چی میشه؟ کل 13 ساعت و 55 دقیقه از بین میره، زیر سوال است. اینجا اتم الصیام الی اللیل، روزتان را تمام کنید تا شب. پس جایی که اجزا زنجیرن به هم متصلن اتمام، جایی که جدا جدا مطرح می شود اکمال. والله متم نوره، نور خداوند از اول برای هدایت بشریت تا انتها در سینه پیامبران درخشیده است. آدم مشعلدار اولین نور هدایت، خاتم نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و محمد. پیامبر پایانی، اینها مشعلداران هدایت بشری، اما ارتباط این انبیا مانند ساعات و دقایق روز رمضان است، نه مانند روزهای رمضان با هم. یعنی پیامبران این چنین هم که والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، من مسلمان نمیتوانم از میان پیامبران الهی یه پیامبر رو بردارم بگم به اون ایمان ندارم. هدایت الهی زنجیروار است، یک به یک از آدم آمده است تا میرسد به نبی مکرم. اون حلقه پایانی پیامبره که به اصطلاح اتمام همه انبیاء الهی به دست اوست، که اگر این حلقه رو برداریم این زنجیره رسالت ناتمام است، به تمام نمیرسد. فرمود والله متم نوره، خدا میخواهد با وجود این پیامبر این هدایت خودش و نورانیت هدایت رو برای بشریت به تمام برساند. این اراده الهی است و مقابل اراده الهی هیچ کس توانایی ایستادن ندارد، ولو کره الکافرون، ولو اینکه مشرکان و اهل کتاب و هر کسی و هر جماعتی، هر کافری ناپسندش آید و نتواند این شخصیت و کمال و عظمت و وجود او را و رشد او را ببیند. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. حالا عرض کردم این دعایه با هم حلاوت و لذت عجیبی دارد. چرا این چنین هست؟ چون پشت این قضیه خداست، چون این نوری که خداوند افروخته هست و میخواهد به اتمام برساند، روشن کننده این نور خود ذات اوست. هو الذی ارسل رسوله بالهدا، اوست که فرستاده است رسولش را به هدایت، با هدایت و دین حق. فوق‌العاده اینجا حساسیت خاصی در آیه شریف فرمود اوست که فرستاده است، کار الهی است که رسالت داده است و فرستاده است رسول خودش را بالهدا. دو چیز رو اینجا قرآن تأکید میکنه، این بایی که بر سر هدا آمده است، با مصاحبت، با ملابسه در کلام عرب، یعنی اون چسبیدگی پیوند. خداوند خود این رسول را فرستاده است بالهدا، قرین با خدا به هدایت، یعنی تمام وجود او، کلام او، سکوت او، حرکت او، سکون او عجین و قرین با هدایت الهی و جلوه تمام هدایت خداوندی است برای بشریت. ارسله بالهدا، و دین الحق و خداوند او را فرستاده است با دینی که حق است. حق یعنی ثابت، پایدار، مستقر. دو چیز رو اینجا خداوند مطرح میکنه و خود رو پشتوانه این دو چیز قرار میدهد. این که این نور خاموش نمیشود و خداوند متم این نور است، هرچند تمام کافران از روز اول آغاز این دعوت قولوا لا اله الا الله تفلحون تا امروز و تا انقراض عالم هم تلاششون رو بکنند ره به جایی نمیبرند، این علت که یک، خداوند این پیامبر رو که فرستاده است بالهدا، یعنی تمام وجود او قرین با هدایت است. این نکته بسیار مهم نخستین است که در یه مکتب، در یه مکتب آموزشی، در یه به اصطلاح بنیاد قوی تربیتی، حتی در مقام حاکمیت، آنچه مهم است، ما دو رکن اساسی داریم در مکتب تربیت که میتواند به بار بنشیند و اثر کند. یک، ما یه محتوا و یه اصول آموزشی و تربیتی لازم داریم، یعنی یه قواعد درست برای تربیت، یه درس نامه و دستور نامه تربیتی نیاز داریم. دوم، یه معلمان و مربیانی که خود اینها وجودشون اثرپذیر، خودشون وجودشون به جای رسیده باشد که اون آیین نامه تربیتی، اون قواعد، اون آداب در جان و وجودشون فرو رفته باشد و جلوه بکند. اینجاست که این مکتب تربیتی اثر میکند. مایه از جهت تربیت دانش وافر، گسترده، عمیق، فراگیر، تمام ابعاد وجود این مربا، این که میخواد تربیت بشه، در اون دیده شده از همه چیزون. این معلم هم که میخواد بیاد راه نمای مسیر باشد و سالک رو به مقصد برساند، کار کرده، زبده، تربیت شده به تمام معنا. دیگه اینجا خروجی باید دقیقا بهترین شکل باشه. یعنی اینجاست که تربیت اثر میکند. هر کدام از اینها لنگش داشته باشه کار ناقص. اگر در این بین یه معلم زبده توانمند قدرتمندی باشد با تمام ساختارهای وجودی، اما مایه‌ای در کار نباشد که بخواد به دیگران منتقل کند، پیشبینی نشده باشد اون اصول تربیت درست، خب این اثرگذاری خیلی شخصی میشه دیگه، اون اثر جدی نمیشه. اگر ما یه اصول و قواعد درستی برای تربیت داشته باشیم اما ذات نایافته از هستی بخش باشه، اما خود اون معلم تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند خواهد شد. نمیشه. گاه این بحث در سیاست مطرح میشه. خب بحث وجود قوانین، آیا اصالت در زمامداری اجتماع با قوانین پخته و سخته است که جامعه درست پیش می رود؟ اصالت با قانون است یا اصالت با حکمرانان و زمامداران لایق؟ اگر یه زمامداری لایق باشد، نقص قانون رو هم جبران می کند؟ آیا اگر قانون قوی باشد می تواند نقص زمامدار رو جبران کند؟ این بوده در سیاست. بالاخره حکمای گذشته، ارسطو و افلاطون، این بحثا رو با هم داشتن. یکی اصالت قانون رو قائل بوده، یکی اصالت زمامدار رو قائل بوده. اینها اصلا این بحثا بوده است. مثل اینکه خداوند در اینجا پاسخ تمام این مطالب رو میدهد. ارسله بالهدا، اولا این پیامبر هنگامی که خواست رسالت پیدا کند، ادبنی ربی 40 سنه، خدا 40 سال من پیامبر رو تربیت کرد، اونگاه من را برای رسالت فرستاد. بارها خدمت دوستان خوندیم خطبه قاصعه نهج البلاغه، اون خطبه این چه دیگه سنگین ترین و طولانی ترین خطبه امیرالمؤمنین در طول عمرشه در نهج البلاغه، و امام وقتی به اون پایان میرسه دیگه این بحث مباحث شیطان و اینها رو مطرح کردن خیلی سنگین، اونجا اشارتی میکند به ارتباط خودشون با پیامبر که ولقد قرن الله به مذکان فقیما ملکا من اعظم ملائکته یسلک به طریق المکارم. هنگامی که پیامبر فتام رو طی کرد، یعنی از شیر مادر گرفته شد، یعنی به سن 2 سالگی، خداوند اعظم ملک خودش رو برای تربیت این پیامبر فرستاد. یسلک به طریق المکارم، که اون اعظم ملک مسیر مکارم را به این پیامبر آموزش میداد. یعنی امیر المومنین به صراحت روشن و واضح میگه خدا روی این پیامبر خیلی کار کرده و سرمایه گذاری کرده است. از ابتدا آموزش این شروع شد. پیامبر میگوید 40 سال خداوند من رو ادب کرد و انا ادیب و ربی، من تربیت شده پروردگارم که میاد حالا چنین سخن میگوید. کلام او عین صدق و هدایت الهی، حرکات او، سکنات او، وجود او، تمام شخصیت او، و ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. امیرالمومنین در نهج الفرمان و کسی که میخواد بیاد تو وادی تاریخ، خیلی مهمه اینها، بالاخره عزیزان اینا کلیده. من داخل پرانتز میگم والدین بزرگوار، یکی از عوامل کام یا ناکامی ما همین نکته است در رابطه با فرزندان و نور چشمان عزیزمون. امیرالمومنین فرمود کسی که میخواد یه نکته‌ای را و تربیتی را منتقل کند، فلیکن به تأدیب نفسهی، به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیرهی اولا. تا کار نکرده باشه رو خودش نمیتونه این را منتقل کنه، نمیتواند. تا من شیوه ادب کلامی رو نداشته باشم نمیتونم این ادب را منتقل کنم به فرزندم، امکان نداره، اصلا اثر نمی کند، بلکه دقیقا معکوس اثر می کند. یه لجاجت و لجبازی هم پیش میاد که حالا شما خودتون، ما این چنین، شما خودتون اینطور رفتار می کردید، حالا ما اینطور. یعنی یه لجاجت و لجبازی هم حتی از اون طرف پیش میاد، یه واکنش و یه مقابله ای شکل می گیرد. فرمود ارسله بالهدى، خداوند این پیامبر رو فرستاد با هدى، معلم، مربی، بگوییم حتی زمامدار، پیشوا در اوج ساختگی و پرداختگی وجود این پیامبر. انک لعلی خلق عظیم، در نهایت خلق عظیم، خداوند عظیم او را دارای خلق عظیم می نامد. در مقام صبر، در مقام عفو، در مقام گذشت، در مقام عمق و تعمق، انسان دوستی، در تمام ابعاد به هدایت الهی نائل و واصل شده است و همه این صفات در وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به اون حد نصاب بالای الهی رسیده است. ارسله بالهدى، این یه بخش 50% کار، اما 50% دوم و دین الحق، خداوند این پیامبر رو با دین و آیینی فرستاده است که ثابت و استوار است. من گاهی این مثال رو میزنم، ببینید یه میزی رو شما تصور بفرمایید، چهار پایه برای این میشه در نظر بگیرید این میز رو. اگر این پایه ها فرو رفته و استوار باشد، این میز تکان نمیخورد. اگر لغزشی تو پایه ها باشد، میز تکان میخورد، فرو میریزد، از میان میرود. خداوند می‌فرماید که معلم، جلودار، کارو عالی، تمام، در نهایت هدایت و اوج. حالا اون مایه و قانونی که می‌خواد با اون مردم رو هدایت و ارشاد کند این پیامبر که در کنار وجود او مطرح می‌شود، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الكتاب والميزان، و خودش میزان کار. حالا اون قانون به کتابی که ارائه می‌کند پایدار و ثابت، توصیفی که در اینجا از آیین اسلام قرآن به عمل می آورد، خداوند به عمل می آورد، اینه که دین ثابت و پایدار و دین حق است. خب حالا چطور این دین ثابت و پایدار است؟ همین تشبیهی که عرض کردم در نظر بیارید. بالاخره اگر یه دین بخواد دین ثابت باشه، باید پایه های اون، اصول اون، اصول راسخ، پایدار و متمرکز باشه. و اینو میشه با یه نگاهی بالاخره اجمالی به مجموعه اون آموزه هایی که اصول این دین رو تشکیل میده اشاره کنیم و بگیم گاهی اینا رو تو مباحث تربیتی من اشاراتی به اون داشتم خدمت دوستان عزیز. وقتی که این آیین و این دین الحق رو عزیزان من نگاه میکنید، ببینید 4 استان اصلی پایه های این دین رو تشکیل میدهد که چون این پایه ها حق و ثابت است، این دین حق و ثابت میماند تا ابدیت برای بشریت تا قیام قیامت، پایدار تا انقراض عالم. 1. اولین پایه‌ای که این دین و شریعت دارد علم است عزیزان. علم یعنی فعلم انه لا اله الا الله. اگر بناست که لا اله الا الله رکن اساسی، توحید رکن اساسی این دین باشد، این توحید رو باید دونست، فعلم باید با علم و آگاهی باشد. هنگامی که نگاه میکنید مجموعه آیات شریفه قرآن رو میبینید، این دین انسانها رو تشویق میکند به این که هر آنچه که در رابطه با این دین میخواهند بجویند از مراجع و مصادر و از مسیرهای علم باشد. ولا تقف ما لیس لك به علم، نکنه که تبعیت کنید از مسیرها و رفتارهای غیر علمی. علم و آگاهی است که العلم نورون، خداوند به علم نورانیتی میدهد. رضا یکی از پایه‌های اصلی این دین و آیین رو علم تشکیل میده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند به علم انسان‌ها رو بالا میبرد. میخوابد، اونی که آگاهی و علم پیدا میکند میخوابد از سر شب تا صبح. آن کسی که نمیداند اما به رسم و رسوم عمل میکند تا سپیده دم یا صبح و یا قدوس میگن. بعد پیامبر آمد، نوم العالم افضل من عبادت الجاهل، خوابیدن این عالم از عبادت اون جاهل فضیلت بیشتری دارد. شرافت عالم و علم رو که نگاه میکنیم در این مکتب شگفت انگیز است. رکن اول علم آگاهی، و دیگه حالا من نمیخوام بیش از این وارد این بشم چون میخوام بحث رو کامل کنم خدمت دوستان عزیز. رکن دوم، و این رو هم اشاره کنم که چون از ابتداء خلقت که میبینید و علم آدم الاسماء کلها، کار این آدم، این نسل و فرزندانش، این آدم و بنی آدم روی زمین با علم شروع شده عزیزان، و علم آدم الاسماء، کارشون با علم هم به پایان میرسد. یعنی پایان هم لتعلم و ان الله على كل شيء قدير، وقتی هم که تموم میشه این زمین هم نابود میشه، علمت نفسون ما قدمت، باز علم میاد. اول علم، آخر کار هم علم. از پایه های اصلی این دین علم. پایه دوم عقل. عقل این دین آیینی است که مواد و محتوای اون نمیتواند مخالفت با عقل داشته باشه و غیر معقول باشه. این آیینی است که هنگامی که عقل رو معرفی میکند در این آیین، میبینید بالاترین آیات الهی وقتی مطرح میشه که اوج رو میخواد، ذات باری تعالی و ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، وقتی آیات شگفت‌انگیز خودش رو مطرح میکند، مخاطب اون رو قرآن که میداند اولل الباب، صاحبان لب، خرد، عقل. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل که انسان به وسیله عقل خدا را عبادت می کند، به وسیله عقل بهشت به دست می آید. این عقل که ملاک تکلیف می شستند در شرع مقدس اسلام. عقل، العقل راعد المؤمن، عقل جلودار مؤمن است. این تصریح، این تأکید بر تفکر، به کار گرفتن فکر و اندیشه. علی جان، ازا رأیت الناس، هنگامی که دیدی اکثریت مردم به سوی خدا با هر بر و خیری دارن خودشون نزدیک میکنن، تو خودت رو به خدا نزدیک کن به کثرت تفکر. تو با تفکر به خدا نزدیک شو. و کان اکثر عبادت ابوذر التفکر، بالاترین عبادت ابوذر غفاری تفکر بود. این فکر و عقل و جوهر این دین رو تشکیل میده، یکی از پایه‌های اساسی است. لذا اگر تبیین و تحلیلی از محتوا و مفاد این دین به عمل آید که مخالفت با عقل سلیم، نه عقل متأثر از دنیا و عقل معاش و عقل عرض به خدمتون کاسبکارانه، عقل آزاد و رها مجرد، اگر دیدی جوری این دین رو بازگو کردن که نساخت با عقل سلیم بشری، بدونید این تحلیل مسئله داره، بدونید این روایت از دین زیر سوال است، به الا نمیشد غیر از این. اون قاعده تلازم، کل ما حکم به شر حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به شر، بحث های خودش رو داره. اینکه حسن و قبح عقلی در افعال و احکام و دستورات وجود داره، اینا مباحث فنی پیچیده خودش رو دارند. دومین پایه این دین عقل، سومین پایه فطرت. آنچه در این دین مطرح میشه آموزه های این دین فطری است، یعنی مطابق با آن چیزی است که خدا در خلق و وجود انسان نهادینه کرده است. در وجود شما انسان ها یه حس زیبایی طلبی و زیبایی گرایی وجود دارد. مثال عرض میکنم، یعنی زیبایی طلبی اجتناب از زشتی یه امر فطری است، گرایش به صدق یه امر فطری است و ده ها مقوله دیگه که اینا تو فطرت انسان وجود دارد. انا جعلنا ما علی الارض زینت لها، نگاه میکنید خداوند میبینید آسمان و زمین رو زیبا آفریدند، بهارش زیبایی خودش رو دارند. این از آن لطف بهاری یاد بود. خزانش رو نگاه میکنید زیبایی خودش رو دارند، تابستانش رو، زمستانش رو، چه اون سبز قبا رو، چه اون جامعه سپید طبیعت رو، چه آسمان رو، چه زمین رو، چه حیوان رو، چه گیاه رو نگاه میکنید. نقاش آفرینش و وجود المصور تمام نقشهاش رو به زیبایی افکنده است. این طبیعت و تکوین شریعت هم همینه. دین هم باید جمال الهی رو نشان بده، باید زیبا باشد عزیزان، مطابق فطرت انسان، نمیتونه مخالف فطرت باشه. مایه یکی از ستون سوم این دین اینه که مایه های این دین مطابق فطرته. یه وقتی اینو خدمت دوستان فراوان گفتم، لا اکراه فی الدین. خب بله، گاهی این دوستان جوان ما این دوستمون این بحث ها مطرح میشه، لا اکراه فی الدین، لا اکراه دین، خدا اینطور گفته سو جب میکنن زور فلان چنین و اینا. خب تو اونجا جوابش اول اینه که خیلی لا اکراه فی الدین بالا اصل قبول دینه. اگر کسی نمیخواهد دین بیاورد، هیچ کس، پیامبر خدا هم نمیتونه مجبورش کنه و نکرده است. در اصل قبول دین مردم آزادن، میخوان دین بیارن. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد مؤمن باشه، هر کی میخواد کافر باشه. اما بعد اگر اومدی مؤمن شدی، یا شما نمیای تو این مجموعه و اداره سازمان، اما اگر اومدی این رئیسته، این معاونه، این مجموعه کارته، این دبیرخانه، این شیوه بروکراسی اداری اینجاست، باید تابع اون باشه. نمیتونی هم بیای تو سازمان هم بگی دلم میخواد اینجا بنشینم، دلم میخواد اینطور عمل کنم. نمیشه. اگر کسی دین رو پذیرفت، دیگه لا اکراه فی الدین معنا نداره. من دین رو قبول کردم، اما نمازش این طرف، روزش این طرف مثلا، و بعد نمیشه. پس لا اکراه فی الدین مال چیه؟ مال اصل قبول دینه، نه در درونش بعد دلم میخواد روز خالی کنم، شراب خالی کنم، فلان کنم، این نمیشه. اما من اینجا خدمت دوستان این توجیه دیگر رو عرض کردم که لا اکراه فی الدین یه معنای لطیف دیگه ای داره. اکراه مکره در قبال مطبوع، مکروه در قبال مطبوع. یه چیزی که شما این غذا رو برمیدارید تا میارید این قاشق رو بالا، میبینید به اصلا این وقتی نگاه میکنید این غذا رو، شکلش رو، بوی اون رو، یک لذت این بزاقه ها شروع میکنه آنچنان به ترش رو و یه حالی دست میده برای شما که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. وقتی چنین حالتی رو از این غذا میبینید، میذارید تو دهان، عجیب گوارا و لذیذ. به این غذا میگن مطبوع. اما گاه یه خوردنی رو، میوه‌ای رو، غذایی رو، چی رو تا که میذارید تو دهان اصلا نمیتونید تحملش کنید، نه بوش و نه طعمش. این میشه مکروه، یعنی مطابق با طبع نیست. لا اکراه فی الدین، این دین دینیست که مکروه طبع انسان نیست، بلکه مطبوع است، یعنی با فطرت سازگاری دارد. لا اکراه فی الدین. سومین پایه این است که این دین را، این فطریست عزیزان، آداب و تعالیمی که مطرح میشه اینا با فطرتی که خدا انسان به آفرید است کاملا سازگار است. چرا؟ چون خالق انسان خالق شریعت است و از کننده قانون این شریعت خالق وجود انسان. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون خدایی که آفرید است میدونه چی به این انسان بگه و چطور به او تعلیم بده و آموزشش بده. چهارمین پایه از این چهار پایه‌ای که دین بر روی او قرار گرفته است و حق و ثابت است، اعتدال است. فجعلناکم امتا وسطا. عجیب است این قاعده اعتدال. اگر ما هر شیعی رو بتونیم گاه عرض کردم در حالت اعتدال و نقطه اعتدالش نگه داریم ثابت میماند. علت این که یه چیزی ثابت نمونه پدیده، این که از حالت اعتدال چی میشه؟ خارج میشه. اگر یه شیعی در حالت اعتدال بماند، ثبات و بقام دارد. این اعتداله. سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان ناهسته میران. اونهایی که تون رفتن خوردن زمین، اون هم که کند رفتن به جایی نرسیدن، اونایی که معتدل قدم برداشتن به همه جا رسیدن. اعتدال در همه چیز، خیر الامور و وساطا، نه افراد نه تفرید. همیشه تو زندگی انسان از بزرگترین صدمه هایی که وارد به خودش به دیگران کرده است افراد و تفرید. مکتب ها رو میبینید، این اسم مقابل این اسم، این افراد اون تفرید، این افراد اون تفرید، این تقابل ها، جبریون قدریون، نمیدانم عرض به خدمتون رئالیسم ایدالیسم، توی تفکرات غرب نگاه کنید، شرق نگاه کنید، همه ی افراد یه تفرید بوده، یه افراد یه تفرید بوده. این آیین و این شریعت آداب اون تعالیم اون آموزه های اون اعتدالیست. دنیا در جایگاه خودش، آخرت در جایگاه خودش، حقوق فردی محفوظ، حقوق اجتماعی متعادل با این حقوق، عبادات معتدلانه، معاش معتدلانه. ینبغی للمؤمن، شایسته است مؤمن اوقات خودش رو معتدل بر تمام امورات زندگی خودش به تعبیر معصومین تقسیم کند، نه افراد نه تفرید. اون خطبه نهج البلاغه رو که زیاد بن علاء بصری رو خدمت دوستان وارد خونه شدن، دیدن این خونه فلان اینا وضعی دارد و عیادتش رفته بودن حضرت، گفتن ما تسنو به ساعت دارک، با این خونه بزرگ چیکار میکنی؟ خونه ماشاءالله خیلی. گفت آقا میفهمید فردا میفروشم. گفتم ما که نگفتیم بفروش خونه تو، ما کم چرتی بتونه زدیم. من گفتم ما تسنو به ساعت دارک، حالا بیا از این امکاناتی که خدا به تو داده است این گونه استفاده کن، این گونه استفاده کن، بهره مند کن دیگران رو. گفت حالا که فرمودید بس بگم من این برادرم مدتی است که رها کرده است، چنین و چنان شده است، دل شسته است از همه چیز، زن و ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، همه اینا رو ول کرده، زدت به بیابان و کوه و دشت و فلان. اینو فهمیدن بگید بیاد آوردش، آمدن چه میکنی با نفس خودت؟ کی گفته به تو چنین کاری رو انجام بدی؟ چی به تو اجازه داده است که این رفتار رو انجام بدی؟ اون برادر رو حضرت از این سو، این برادر رو از این سو، دوتاشون رو میارن تو خط اعتدال. اون رفتار معتدلانه در پرداختن به دنیا، پرداختن به عقبا، پرداختن به شخص، پرداختن به جمع، تو تمام حوزه ها عزیزان، آموزه هایی که دیده می شود در این دین ما رو به سوی اعتدال سوق می دهد. این سوره مبارکه نور رو که عرض به خدمت عزیزان و رمضان پیشین می گفتیم خدمت دوستان، اشاره کردم در لا شرقیت ولا غربیه یکی از نظریاتی که اینجا وجود داره که لا شرقیت ولا غربیه قطعا یعنی این شجره هدایت اسلام نه یهودیست نه مسیحیست. لا شرقیت که مسیحیت باشه، لا غربیه که چی باشه؟ یهودیت باشه. حالا چرا به این دو تا شرقی و غربی میگه قرآن؟ به این دو اونجا اشاره کردیم که هنگامی که نگاه میکنید یهودیان و مسیحیان به جانب افراد و تفرید رفتن، یعنی یهود همون که بالاخره اومدن تمام وجودشون صرف دنیا شد، فرو رفتن محو دنیا شدن، چسبیدن به دنیا و اقتصاد شدن فهم بالاخرشون، گردآوری دنیا شد هر فهم بالاخرشون، به شدت شدن افرادی در این جد. در تقابل با اینها بعد از حضرت عیسی بزرگان مسیحیت اینا زدن به کوه و دشت، اینا شدن رهبان، راهب. بعد راهب رو به فارسی چی ترجمه میکنید؟ ترسا، از ماده چی؟ ترس. اینا رها کردن، ترسیدن دست به سیاسفید بزنن که نکنه که معاقب به عذاب الهی باشن. و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اینا به رهبانیت و دیرنشینی و عرض به خدمتون برون رفتن از جامعه اینها، یه افراد این سوی تفرید، لا شرقیت ولا غربیه. خداوند اون اعتدال رو محور اصلی در این شریعت قرار داد. تو تمام تعالیم و آموزه ها، صفات اخلاقی اعتقادی همه در اوج دیده میشه این آموزه ها در این. دین حق آن دینی است که پایه‌های اون ثابت و حق است. چهار پایه رو به عنوان ثابت پایه‌های اصلی و ثابت این دین اشاره کردیم خدمت دوستان: علم، عقل، فطرت، اعتدال. اگر اینها پایه باشد تا ابدیت بشر همین رو میخواد، چون این پایه‌های ثابتی است که وجود مبتنی بر آن است. حالا بالهدا و دین الحق، خداوند این پیامبر رو فرستاد که خود این پیامبر مجموعه هدایت کار شده روش آماده و زبده برای نشان دادن مسیر به انسانها و تمام وجود خود و الگوی کامل هدایت الهی. دین حق دین معقول، علمی، فطری، معتدل، جاودان باقی. این جمله رو اضافه کنم، سوره مبارکه یاسین: یاسین و القرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خدمت دوستان گفتیم سین، مرحوم علی سین روایت در بهار می نویسد، از اسامی نبی مکرمه. یا سین یعنی یا محمد. یعنی چه سین؟ سین از حروف 28 گانه الفبای عرب است. چطور نام پیامبر است؟ کلمه سین در این 28 حرف تنها حرفی است که از جهت علم ابجد و علم حروف زبر و بیانه اون با هم برابرن. بگید قاف، ق، الف، اون ق اولش میشه زبر، آف میشه بیانه. شین، اون ش، چجور می نویسید شین رو؟ شین، اون ش میشه زبر، یه اونون میشه بیانه. تنها حرفی که با ابجد وقتی حساب میکنید زبر و بیانش برابر میشه حرف سینه در 28 که اون سه، خود سه میشه 60، یه نون 10، 50 میشه چند؟ 60 که اگر شین حساب کنید میشه 360. تنها سین نماد اعتدال و تعادل کامل است. یاسین، ای پیامبری که تمام وجود تو رو خدا مظهر اعتدال قرار داده، اعدلو و به اقرب التقوا هم عدالت توست و اعتدال توست. بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله. شما میخواید خاموش کنید این چرا را؟ بس بشنوید. لیظهره علی الدین کله، خداوند این پیامبر رو فرستاد با هدایت. دین او دین حق. اظهار یعنی چی؟ ظهور، اظهار یعنی اشراف داشتن، غالب آمدن، چیره شدن. تا چیره و غالب گرداند آن را خداوند، علت دین، علف و لام دین، علف و لام جنس، علف و لام استقراق، یعنی بر تمام ادیان. بعد برای اینکه شبهه‌ای هم توش نیاد که باز نگن این الفلامش الفلام عهده، کله، علت دینه، کله یعنی کل دین، تا آن که غالب کند این دین را بر همه ادیان، تمام ادیان. ولو کرهن مشرکو، دیگه این وعده الهی به شکل امر مسجل و قطعی که نتیجه بود همین باشه. اگر این پیامبر سرمنشه هدایت خداوندی است، تمام وجود او نشانه هدایت، و اگر دین او چنین ویژگی رو دارد، نتیجه باید این باشد و قانون خدا این است که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. من این جمله رو بگم و بعد جمع‌بندی کنم عرضم به پایان برسانم. خب این لیظهره علی الدین کله تا این که الان، تا آن که غالب کند، این یعنی چی؟ این چطور میشه؟ این ظهور و غلبه دو سطح داره عزیزان. یه ظهور و غلبه علمی است، یه ظهور و غلبه عینی است. ظهور و غلبه علمی از همون روز اول شد، یعنی از همون روز اول توحید اسلام، توحید مسیحیت، یهودیت یا بقیه ادیان، اصول عقاید اسلام، نگاه اسلام به جهان آخرت، بقیه ادیان، بقیه مرام‌ها، مکتب‌ها، نگاه اسلام به اخلاق با بقیه مکتب‌ها. یعنی هنگامی که مقایسه میشه به شکل موازی بررسی میشه عقاید و اخلاق و احکام و تمام این آداب و خصوصیات، اون برتری علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه خودشون نشان میدن. رضا در تمام صحنه ها و در تمام عصر و زمان ها و اعصار و قرون عالمان متفکر اسلام، اندیشمندان اسلامی در هر گفتگو، گفتمان، مباحثه و گفتشنودی که با هر صاحب فکر و دینی نشستند، چیره و غالب برخواستند. از امیر المؤمنین بگیری تا علی ابن موسی رضا و مناظرات مرو الی یومنا هازا. اون مایه و جوهر رو خداوند، دین حق رو به گونه ای قرار داد که این مایه های علمی و اون حجت و برهان و اون غالب بر بقیه، چون طبیعیش نقطه کمال و اتمام تمام ادیان دیگه. اون مرحله آخری باید بارورترین دین باشه دیگه، قاعدش همین بوده اصلا به طور کلی. شدن ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هیچ راهی نیست و این بالاترین. این شد ظهور علمی. اما ظهور عینی یا ظهور و غلبه خارجی چی؟ نه، این تا الان، این وعده خدا تا الان محقق نشد. بله، رشد اصلا چشمگیره، نمیشه مقایسه کرد. چرا؟ چون یریدون لیطفه او، تمام اراده ها شد که این چرا خاموش بشه. اما شما الان یک چهارم از جمعیت روی زمین نگاه میکنید در پنج قاره دنیا، میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. با تمام اتفاقهایی که بوده است، با تمام مقابلهایی که از روز نخستین به شکل اقتصادی اون، اخلاقی اون، سیاسی اون، نظامی اون با این پیامبر شکل گرفت تا الان. اما روز به روز، آن به آن، مصطفی را وعده کردن تا فحق، گر تو خود میری نمیرد این سبق. من کتاب معجزت را حافظم بیش و کم کن را ز قرآن، عرض به خدمتون، من کتاب و معجزت را حافظم بیش و کم کن روز قرآن رافم. رسید به اونجا که شما امروز میبینین 1.2 میلیارد جمعیت روی زمین پیروان این کتاب و این پیامبر، با تمام قتلها، غارتها، با تمام جنایاتی که انجام شده است، فرض کردم موضوعهای مختلف اخلاقی، اجتماعی، نمیدانم سیاسی، تمام این برخوردها که خودتون میدونید، از اندلس بگیرید، اسپانیا بگیرید، تا جنگ های صلیبی، از 200,000 کشته در اسپانیا و تصفیه نژادی مسلمان ها از قاره اروپا که مشابه اون رو در بوسنی دیدیم، در بالکان دیدیم ما در عصر زمان خودمون 15 سال قبل، تا جنگ های صلیبی 170 سال 1 میلیون مسلمان کشتن. اما باز پرچم افراشته است، باز این موسم حج میشه، میبینید لبیک اللهم لبیک، دور اون کعبه رو مشاهده میکنید، مدینه رو میبینید، قبة الخضراء رو مشاهده میکنید، فداک ابی و امی و ولدی و نفسی یا رسول الله. باز میبینید نام پیامبر، دودمان پیامبر، اهل بیت پیامبر و کلام او و کتاب او جایگاه خودش مشخص براشن. تا اینجا این رشد به این شیوه بوده. اما ظهور بر همه ادیان خیلی ها کنار زده، اما ظهور بر همه ادیان پیدا نکرده. حالا اون دیگه میدانید، دیگه روایات متعدد و فراوان داریم که فرمودن که کی، از ائمه سوال میکردن این کی میشه، از تک تک حضرات معصومین گاه این روایت رو داریم، فرمودن و یظهر الله، ظاهر میکند و غالب میکند حاضر دین، این دین رو خداوند با قیام، من حالا نام دیگر رو عرض میکنم، با قیام مهدی ما خاندان اونجا سلام. فرمودن آن روز است که لا یبقا فی الارض باقی نمیماند در زمین بیت خانه ای در هیچ نقطه عالم الا آن که در آن شنیده می شود شهادت به وحدانیت و رسالت پیامبر، که ما در انتظار چنین روزی هستیم و از سویدای جان و دل میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. خب فرمود لیظهره علی الدین ولو کره المشرکون. حالا هر گونه که ناخوشون ناخرسندشون آید، قاعده این یریدون لیطفئوا، میخوان اما والله متم نوره، این وعده قطعی الهی، علت همینه که خدا خود فرستاده است با تمام ابزار هدایت، دین حق، شخصیت پیامبر چنین، اظهار بر همه ادیان برام کرم. حالا شما چه باید بکنید؟ مسلمون ها مؤمنین با این وضعیت، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. وظیفه شما چیست تو این صحنه؟ آیات بعدی تا پایان سوره این نکات رو اشاره میکنند که باید فردا انشاءالله فردا شب تا پایان سوره رو خدمت دوستان عزیز انشاءالله به حول قبه الهی بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت پیامبر و حقیقت اسلام بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند.